ساعت 16 در ایران است. همراه مجله بعد از ظهر رادیو فردا شدید. بعد از ظهر دوشنبه شما به خیر. 25 بهمن ماه 1400، هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارانم در این مجله بعد از ظهر. اما پیش از هر چیز بشنویم سخت تازه ترین خبرهای این ساعت رو از همکارم رضا ولیزاده.
سلام، روز بخیر. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی توافق در وین را منتظر تصمیمات سیاسی طرف مقابل دانست. سعید خطیبزاده امروز در نشست خبری خود گفت مذاکرات در وین در بنبست نیست.
بنبستی در وین نیست. مذاکرات همانند سابق برگزار میشه، انجام میشه. رفت و برگشت ها میان هیئت ها در حال انجام هست. گفتگوها وقتی به روزهایی میرسه که مسائل جدی باید در موردش صحبت شه، مذاکرات سخت میشه، قطعا با یک سری کندی هایی روبرو هست.
سعید خطیبزاده افسود امروز در وین گفتگو درباره موضوعات بسیار کلیدی و حساسی است که باقی مانده و نیازمند تصمیمات سیاسی آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اضافه کرد که هر چقدر اراده آمریکایی‌ها و ترویکای اروپایی بالا برود، فاصله رسیدن به توافق کاهش خواهد یافت. به گفته وی مبادله زندانیان با آمریکا به موازات مذاکرات وین در دستور کار قرار دارد. در واکنش به گزارش اختصاصی رادیو فردا، حسین شریعت مداری، مدیر مسئول روزنامه کیهان و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این روزنامه امروز نوشت این روزها انتشار یک فایل صوتی از مکالمه فرمانده سابق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با یکی از مسئولان دیگر سپاه در فضای مجازی و برخی از نشریات دست به دست می شود و برخی از مدعیان اصلاحات با استناد به این فایل صوتی علیه سپاه یقه چاک می کنند. پایان نقل قول. به دنبال افشاگری های گسترده از فساد مالی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی، روزنامه کیهان با دفاع از اختلاس های کلان افشا شده در این فایل صوتی اضافه کرده قرار بود سپاه قدس هم از سود شرکت یاد شده سهمی داشته باشد. کجای این امر ناپسند است؟ رادیو فردا روز پنجشنبه یک فایل صوتی حدوداً یک ساعته را به طور اختصاصی منتشر کرد که قسمت عمده‌اش به جلسه محرمانه سال 97 بین سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری، فرمانده وقت کل سپاه پاسداران، و صادق ذوالقدر نیا، معاون سابق اقتصادی سپاه، در مورد فساد قوای مرتبط با نیروی قدس، بنیاد تعاون سپاه و شهرداری تهران اختصاص دارد. به گزارش ایسنا، به نقل از نور نیوز، برخی خبرهای رسیده حاکی از وقوع آتش سوزی محدودی است که اوایل بامداد امروز در یک پایگاه نظامی در استان کرمانشاه رخ داد. بر پایه این خبر، این حادثه تلفات جانی نداشت. خبرگزاری ایسنا به نقل از نور نیوز می‌افزاید این آتش سوزی در انبار محل نگهداری روغن موتور و مواد قابل اشتعال در یکی از یگانهای پشتیبانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در منطقه ماهیدشت کرمانشاه رخ داده و به یک سوله خسارت زده است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتش سوزی توسط نیروهای آتشنشانی مهار شده و تیم‌هایی برای بررسی علت حادثه اعزام شدند. و مسعود مردانی، عضو کمیته علمی مقابله با کرونا در ایران، گفت ادامه فعالیت حضوری در مدارس شهرهای قرمز موجب تسریع انتقال سویه اومیکرون کرونا و افزایش تعداد بستری‌ها و مرگ و میر می‌شود. مسعود مردانی در گفتگو با ایسنا اظهار داشت تصمیم به شرکت مجازی در کلاس‌های درس به استان‌ها واگذار شده است. او افزود در شهرهای قرمز نه تنها رفتن به مدرسه بلکه تردد هم جایز نیست. عضو کمیته علمی مقابله با کرونا درباره شرایط ابتلا و بستری ناشی از سویه اومیکرون در ایران گفت موارد مراجعه کننده سرپایی به طرز چشمگیری افزایش یافته، موارد بستری 8 برابر شده و مرگ و میر در کشور هم در حال افزایش است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم رضا ولیزاده. اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم حتماً سری به وبسایت ما بزنید. آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید خبرهای بیشتری رو بخونید، ببینید و بشنوید. چند روز بعد از افشای ابعاد و لایه‌های فساد در یک فایل صوتی، حالا نماینده آیت الله خامنه‌ای پرسیده کجای این ماجرا ناپسند است. سری به کیف خواهیم زد و از خبرنگارمون در اون شهر می‌پرسیم که زندگی زیر سایه یک جنگ احتمالی برای شهروندان اوکراین چگونه است. مروری هم خواهیم داشت بر تازه ترین خبرها از دادگاه حمید نوری در استکهلم. دعوت میکنم برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همراه ما بمانید. واکنش های میشه گفت دیرهنگام به انتشار فایل صوتی از سوی رادیو فردا که حاکی از فساد مالی در لایه های سپاه پاسداران آغاز شده. یکی از نمایندگان مجلس گفته این نهاد که رئیس اون خود متهم به پیش برد این فساده درباره اون تحقیق میکنه. دیگری گفته این موضوع بررسی شده و پرونده بسته شده. نماینده دیگری فایل رو دستکاری شده و دروغ خوانده، اما خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه اون رو تایید کرده و حالا نماینده آیت الله خامنه ای در روزنامه کیهان نوشته اگر این یک گزارش درباره فساد مالی بوده چرا ناپسند است. ارزیابی حسن شریعت مداری تحلیلگر و فعال سیاسی در آلمان رو درباره این واکنش رو بشنوید.
خب ببینید، اگر جنبه فساد رو کنار بگذاریم که در حقیقت به قدری عمومی است که نماینده خامنه ای هم یه کجای اون ناپسنده، برای اینکه فساد در بین اینها نهادینه است و اون چیزی که ما فساد مینامیم اینا در حقیقت امتیازی میدونن که از سفره انقلاب نصیب اونها شده و بر سر اون با هم جنگ دارن. ولی جنگ قدرت خب مدت ها بود که بین این دو جناح بود. در حقیقت عزیز جعفری خودش رو فرمانده عالی رتبه سپاه میدونست که مراتب ترقی رو تا فرماندهی سپاه پاسداران به مدت 13 سال داشته، ولی قاسم سلیمانی توانسته بود اون رو از عرصه خارج کنه و بالاخره تبعید شده به یک کار فرهنگی در قرارگاه بقیت الله و همه این نفوذ خودش رو از دست داده. این نوار صوتی درست در هنگامی است که او و قاسم سلیمانی نبرد قدرت رو داشتن و سال بعد او از این سمت‌های خودش به وسیله آقای خامنه‌ای محروم میشه و تبعید میشه به یک مرکز فرهنگی سپاه. اکنون قاسم سلیمانی وجود نداره و شخصی که در مقابل اوست قالیبافه. قالیباف فردی است مرتبط با بیت آقای خامنه‌ای و از نظر آقای خامنه‌ای گزینه مناسبی است که یک پلی بین سپاه و سیاست شده. رئیس مجلس با خاندان خامنه‌ای مربوطه و شاید اگر خامنه‌ای دار دنیا رو ترک کنه در حقیقت برای رساندن پسرش به قدرت یا حفظ پسرش در مقابل کسانی که او را بخوان از بین ببرند مهره مهمی برای خامنه ای باشه و مورد اعتماد باشه.
آقای شریعت مداری، آقای خامنه ای خود متهم هست به عنوان رهبر جمهوری اسلامی و کسی که به هر حال کنترل همه این امور رو در دست داره، خود متهم ردیف اول در این گونه موارد که حالا مثلا در این مورد فساد مالی در سپاه پاسداران مطرح شده، اما چگونه این توازن رو میخواد آقای خامنه ای و حال جانشین او برقرار بکنه بین این ارگان‌های مهم قدرت در جمهوری اسلامی و در میان خودشون؟
بله ببینید، پدیده‌ای که اتفاق افتاده و خامنه‌ای به هیچ وجه نمیتونه این تعادل قدرت رو حفظ کنه اینه که منابع مالی کم شده. قبلا همه جناح‌ها می‌خوردند و می‌بردند و حتی اکثر در محافل مخفی بر علیه هم از این جلسات می‌گذاشتند. اکنون این منابع کم شده و اینها از جیب هم دیگه منابعی رو که قبلا بردند و خوردند و حفظ کردند میخواهند بربایند و به نفع خودشون و به نفع اهدافی که دارند مصرف کنند. خب در چنین وضعیتی بعد از 3 سال تصمیم میگیرند این نوار رو بیرون بدن. این تنها نواری نیست که بیرون داده شد، آقای ظریف هم نوار مهمی رو بیرون داد و نشون میده که مرحله بعدی تخاصم بین این باندهای قدرت، یارگیری اجتماعی و افشای این فسادها در سطح اجتماع، هم آقای ظریف هدفش قاسم سلیمانی بود و هم این نوار هدفش قاسم سلیمانی و قالیبافه، و بنابراین این نبرد در سپاه حداقل شدیداً ادامه داره. ولی این باندهای قدرت سپاه در خود سپاه محدود نیستند. این باندهای فساد یک سرشون هم به خاندانهای حکومتگری مثل لاریجانی و خاموشی و بیت خامنه‌ای و دیگران ختم میشه و در حقیقت وقتی منابع کمه اینا به جون هم میفتن و از جیب هم میخوان در بیارن و آقای خامنه‌ای هم کار زیادی نمیتونه بکنه.
آقای شریعت مداری، خیلی کوتاه اگر بتونید به موضوع افکار عمومی هم اشاره بکنید، آگاه شدن هرچه بیشتر افکار عمومی در باره این گونه فسادها رو شما چگونه ارزیابی میکنید؟
بله ببینید، به نظر من اکثریت جامعه به قدری با این فساد طرف بودن که نسبت به اون یک نوعی حالت در حقیقت یک جریان عادی تلقی کردن. متاسفانه اون چی که پیش اومده این لایه هایی که هنوز بر گرد این باندهای فساد هستند یا متنفعن یا هنوز تعصب دارن، لایه به لایه دارن جدا میشن و پایگاه نظام ضعیفتر و ضعیفتر میشه. این قسمت به نظر من مهمتره برای خامنه ای، برای اینکه درست اون جایی رو که فکر میکرد انقلاب اسلامی بر دوش اونها استواره، اونها هستن که جدا میشن و دیگه اگر نیمه ایمانی هم داشتن به خود خامنه ای، سپاه و دیگران از دست میدن و این پدیده ایست که برای خامنه ای بسیار سخته. وگرنه جامعه مدت زیادی است که راه خودش رو از اینها جدا کرده و نسبت به فساد اینا هیچ تردیدی نداره.
حسن شریعت مداری فعال و تحلیلگر سیاسی در آلمان بود که درباره انتشار فایل فساد سپاه در رادیو فردا و واکنش هایی به اون ارزیابیش رو با ما و شما در میون میگذاشت. اگر میخواهید این فایل رو بشنوید، اگر تا حالا نشنیدید، یا اینکه میخواهید تحلیل های مختلف درباره اون رو دنبال بکنید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا مطالب متنوعی در این زمینه در دسترس شماست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست
و صدای مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ساعت هست 16:13 در ایران. میخوایم بیشتر صحبت بکنیم درباره دادگاه حمید نوری در سوئد، دادگاهی که در طول هفته ها و ماه های اخیر درباره اون از رادیو فردا شنیدید. جلسه دیگر از این دادگاه در سوئد برگزار شده در استکهلم که همکارم فرشته قاضی اینجاست تا درباره اون بیشتر صحبت کنیم. فرشته، این دادگاه که جلسه اون هم امروز اتفاقا کوتاه هم بود، به چه موضوعی پرداخت و چه کسی در این دادگاه شهادت داد؟
همطور که گفتین جلسه امروز کوتاه بود، پیش از ظهر به پایان رسید. جعفر یعقوبی که روز جمعه 22 بهمن شهادت داده بود، در این جلسه به سوالات دادستان، وکلای مشاور و وکلای حمید نوری پاسخ داد. ایشون اونطور که در جلسه قبلم گفته بودن به اتهام عضویت در سازمان فداییان شاخه اکثریت در سال 63 بازداشت شده بوده، 15 سال زندان محکوم شده بوده. ایشون دکترای ژنتیک از دانشگاه کالیفرنیای آمریکا دارن و سال 57 به گفته خودشون برای خدمت به کشورشون به ایران برگشتن و بازداشت شدن. اون اتفاقات افتاد. امروز توی دادگاه گفتن که بعد از اعدام‌ها ایشون رو که به اتاق دادیاری برده بودن، حمید نوری مشخصا به ایشون گفته که خوب قصر در رفتی و گفتش که استنباط هم این بود چون حکمم بالا بود. حمید نوری ناراحت بود از اینکه من زنده موندم و فکر میکرد که من باید اعدام بشم. گفت اون موقع 38 سالش بوده و حمید نوری 10 سالی از او جوانتر بوده. در پاسخ به سوال داستان هم که آیا شباهتی بین حمید نوری که در دادگاه نشسته و حمید عباسی که در زندان گوهردشت ایشون دیده بود وجود داره، گفت همون حالت و همون نشستن، فقط کمی لاغرتر و مسن‌تر شده، ولی همون حالت هاست. بعد 34 سال همه تغییر کردیم ولی شباهت ها همونجاست.
فکر میکنم بد نیست این رو توضیح بدیم که چرا این سوال از افرادی که در دادگاه حاضر میشن پرسیده میشه که این شناسایی چه اهمیتی داره، این تفاوت حمید نوری و حمید عباسی چیست و چرا همچنان بعد از ماها پرسش از شاهدان مهمه این مسئله در دادگاه.
دو تا مسئله است. یکی این که حمید نوری خودش کاملا انکار میکنه و میگه که اصلا زندان گوهردشت نبوده، چند بار مأموریتی رفته، دادیار بوده در زندان اوین و وکلای اون هم رو این مسئله تاکید دارن و تمام شهادت ها رو رد میکنن.
یعنی میگه که من بخشی از اون سازوکار هیئت مرگ نبودم.
میگه به هیچ عنوان نبودم. اولا میگه که به خاطر مرخصی دخترش 2 ماه مرخصی بوده. دوما میگه که اصلا دادیار زندان گوهردشت نبوده، در اوین کار میکرده. وکلای آقای نوری هم رو همین مسئله خیلی تاکید میکنن، از نحوه پوشش حمید نوری در اون موقع، صداش، نوع رفتار دارش، همه اینا رو سوال میپرسن که یه تناقضهایی بین شاهدها و شاکیان در بیارن و روی اون مانور میدن. از طرف دیگه خب اثبات این که حمید عباسی همون حمید نوریسی، حمید نوری همون حمید عباسی بوده، مسئله مهمی هست در دادگاه، به دلیل اینکه محاکمه حمید نوری به واسطه اون حمید عباسی بودنش هست و
این روند معمولی هم بوده که این اسامی تغییر بکنه. ما قضاتی رو داریم که با نامی شناخته میشن اما نام اصلیشون چیز دیگر است. یعنی این اتفاق عجیبی هم نیست که این اسامی متفاوته.
نه اصلا خود حمید نوری هم توی دادگاه گفت که اون موقع اسم مستعار حمید عباسی داشته، ولی در این حال گفتش که تو زندان گوهردشت و زندان اوین کسای دیگری هم بودن که حمید عباسی بودن و اون حمید عباسی که اینا میگن من نیستم. ولی خب شهادت شاکیا در واقع شاهدا چیز دیگری رو داره عنوان میکنه. آقای یعقوبی نکته دیگه‌ای هم که گفت، میدونیم که آقای یعقوبی خاطرات زندانش رو اول به انگلیسی نوشته و بعد به فارسی و کتاب‌هاش توی دادگاه مورد استناد قرار گرفته. گفتش که حمید نوری یا همون حمید عباسی دادیار زندان گوهردشت بوده و گفتش که بدون چشم‌بند ایشون رو هم زمان اعدام ها هم بعد از اعدام ها دیده.
الان این روند به چه شکلیست؟ چون ما الان داریم هفته هاست که داریم درباره این دادگاه گزارش میدیم، تو دنبال میکنی این دادگاه رو، الان به کدوم سمت داریم میریم؟ آیا همچنان جلسات به این شکل ادامه خواهد داشت؟ آیا تصمیم نهایی رو، شنوندگان ما الان دارن فکر میکنن که تصمیم نهایی این دادگاه چه خواهد بود، کی خواهد بود، تا کی ادامه داره؟
اونطور که قبلا اعلام شده بود قرار بود تا اردیبهشت ادامه داشته باشه و شهادت شاکیا این ماه تموم بشه، در واقع شهادت شاکیا و شاهدها این ماه تموم بشه. 4 جلسه خود آقای نوری، حمید نوری قرار هست دفاع بکنه، دوباره بازپرسی از ایشون صورت میگیره و قرار بود توی اواسط اردیبهشت ماه دادگاه به نتیجه نهایی برسه. ولی با توجه به اینکه 2 هفته جلسات دادگاه عقب افتاد، 1 هفته به دلیل اینکه حمید نوری کرونا گرفته بود، 1 هفته هم به دلیل اینکه یکی از اعضای هیئت دادگاه کرونا گرفته بود، برای همین جدول تغییر کرده و به جای اردیبهشت تا خرداد ادامه خواهد داشت. ولی باز نمیتونیم با قاطعیت بگیم، به دلیل اینکه بعضی جلسات کنسل میشه، بعضی جلسات فوق‌العاده برگزار میشه و اون تاریخ نهایی رو هنوز نمیشه گفت که دقیقاً چه روزی به نتیجه نهایی یا حکم صادر خواهد شد.
مطمئناً تا اون موقع، تا پایان بهار، با تو فرشته قاضی همراه خواهیم بود. درباره این دادگاه حمید نوری در استکهلم سوئد صحبت خواهیم کرد. شما شنوندگان رادیو فردا هم میتونید با ما همراه باشید و درباره این موضوع بیشتر بشنوید.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@fardagram
@fardagram
و اما در روزهای اخیر هشدارها درباره احتمال وقوع یک جنگ علیه اوکراین شدت گرفته. هشدار کشورهای غربی و خصوصا ایالات متحده در این زمینه از جمله به دلیل افزایش نیروهای روسیه در پشت مرزهای اوکراین مطرح میشه. آنا رایسکای خبرنگار رادیو فردا در کیف از زندگی شهروندان اوکراین در سایه یک جنگ قریب الوقوع میگه.
خب ببینید، زندگی در کیف و البته تا جایی که از دوستان و خانواده هم در سراسر اوکراین اطلاع دارم، زندگی ما واقعا هیچ تغییری نکرده. مردم سر کار میرن، بچه ها به مدرسه میرن، مغازه ها، مرکز تفریحی همه بازه. به رغم افزایش اینجا تعداد ابتلا به کرونا، رستوران ها هم زدن پره. هیچ کمبود نه مواد غذایی نه بنزین وجود نداره، هیچ حرکت نظامی غیر عادی مشاهده نمیشه. بنابراین در ظاهر همه چیز کاملا عادیه، اما هر صحبتی با این سوال شروع میشه که قرار چه اتفاقی بیفته. این مردم به همدیگه میرسن، اولین سوال اینه که آیا واقعا پوتین آماده است ارتش اوکراین را نابود کنه، شهرهای ما را بمباران کنه؟ آیا ما واقعا قرار در یک دولت پلیسی فقیر مانند مردمی که اکنون در کریمه یا دنباز زندگی میکنن زندگی خواهیم کرد؟ این فکرها خیلی فشار زیادی را وارد میکنه، بنابراین دیگه زندگی معمولی نیست. من یه مثال میزنم، امروز مدرسه دخترم دو پیام برای من فرستاد، اولی درباره برنامه روز ولنتاین که بچه ها جشن گرفتند و دومی فهرست پناهگاه هایی که در صورت آغاز جنگ بچه ها را به اونجا منتقل میکنند. یعنی زندگی شده مخلوطی از رویدادهای کاملا عادی و شاد و هشدارهای وحشتناک. البته هنوزم افراد زیادی هستن که وقتی که در مورد تهدیدهای روسیه از اونها سوال میشه میگویند از این همه مزخرفات اصلا خسته شده. عده‌ای عمدتا مردان جوان هیجان زده شدن، جنگ برایشون همچون یک بازی ویدئویی تراندزی که میتوانند در زندگی واقعی تجربه کنند. تعداد بسیار جدا برای مبارزه مصالحانه آماده میشن. پلیس کیف اعلام کرده که نمیرسند به تمام درخواست های مجوز خرید اسلحه پاسخ بدن. کسانی هستن که قصد دارند از کشور خارج بشن. من افرادی رو میشناسم که همکنون کیف رو ترک کردند تا به شهرهای در غرب اوکراین رفتند. اما تا اینجا امید، نگرانی، خستگی ترکیب از احساسات غالبه. حتی اقل تکنون هیچ احساس وحشت ندیدم.
اشاره میکنی به غرب اوکراین، برخی از سفارت‌های غربی هم اعلام کردند که مثلا فعالیت خودشون رو در کیف متوقف میکنن و به غرب اوکراین به صورت موقت میرند، جایی که ممکنه که بیشتر در امنیت باشن. هشدارهای زیادی میدن درباره اینکه شهروندانشون خارج بشن، از جمله هشداری که مثلا آمریکا جمعه شب داد درباره اینکه اگر جنگی رخ بده آمریکا نمیتونه بیاد و شهروندان خودش رو تخلیه بکنه. این گونه هشدارهای این چنینی چه واکنشی داره در اوکراین؟
واکنش مردم خیلی منفیه. البته همه درک میکنن که اگر دولت های دیگر کشورمون رو ناامن میدونن، خب موظفن شهروندان خود را، دیپلمات های خود را خارج کنند و خب بدیهی است این تصمیم دولت های دیگر نگرانی ها در مورد امنیت خودمون را بیشتر کرده. اما اکنون این احساس بسیار قوی در اوکراین وجود داره که برخلاف 8 سال گذشته که جنگ روسیه علیه اوکراین بود، اکنون این جنگ روسیه علیه غرب و اوکراین عملا زمین این نبرد شده و این مردم ما از لحاظ روحی آماده برای جنگ آمادگی دارند، اما همه میفهمند که از لحاظ نظامی نمیتوانیم با ارتش روسیه بجنگیم و حالا شهروندان خارجی کشورهای دیگر، بالاخره دیپلمات ها، اینا همه به کنار. اینه که آمریکا، کانادا، بریتانیا، حتی نظامیان خود را که به نظامیان اوکراینی آموزش میدادن خارج میکنند با هر توجیهی که باشه. واکنش مردم به این خبرها به شدت منفیه. بعدش هم همکنون این تهدید جنگ ضربه سنگینی به اقتصاد اوکراین زده. یعنی از چند هفته پیش برای عملا تمام تجار مشکلی بیمه به وجود اومده. دیشب دولت اوکراین $1 میلیارد در نظر گرفته تا مشکل بیمه برای خطوط هوایی را حل کنه. تقریبا هر روز دولت خیلی خرج میکنه تا جلوی سقوط ارز ملی را بگیره، بخاطر اینکه سرمایه‌گذاران سرمایهشون را خارج میکنند، اوراق قرض حتی دولت اوکراین را میفروشند. از سوی دیگر میدونید این خبرها باعث افزایش قیمت نفت و گاز شده که به نفع روسیه است. و این خبرهایی میرسه که تحریمایی که قرار علیه روسیه حتی اعمال بشه به سنگینی تحریمایی که مثلا علیه ایران وضع شده نیست و مردم اوکراین احساس میکنند که بین دو تا قدرت گرفتار شدند و کسی جوه نظرشون درباره این موضوع نیست.
آنا رایسکایا خبرنگار رادیو فردا در کیف بود که درباره شرایط در پایتخت اوکراین و نقاط دیگر این کشور میگفت که با احتمال یک جنگ روبروست. 16:24 است. سری بزنیم به فضای مجازی، جایی که میتونه برای برخی از شهروندان ایرانی حتی حکم زندان رو در پی داشته باشه فعالیت درون، از جمله برای مهدی محمودیان، فعال مدنی که مصطفی نیری وکیل او گفته که او به دلیل انتشار یک توییت حالا بار دیگه به زندان محکوم شد. آقای محمودیان در زندان هست، به 4 ماه زندان و 2 میلیون جریمه نقدی هم باز بار دیگر محکوم شده. همراه هستیم با همکارم بنیامین صدر از گروه شبکه های اجتماعی رادیو فردا تا نگاهی داشته باشیم به آنچه که درباره آقای محمودیان و سایر زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران در فضای مجازی گفته میشه.
سلام به تو، سلام به شنوندگان رادیو فردا. خب همونطوری که گفتی، خبرهایی از وضعیت زندانیان سیاسی از جمله حکم‌های جدید یا در واقع اتهام‌های جدید که اونها در رسانه‌ها منتشر شده که در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف از جمله توییتر بازتاب داشته، از جمله مهدی محمودیان که خب مدتی هست به دلیل در واقع تحرکاتی که انجام میده برای آنچه که حراست از حقوق بشر نامیده میشه در ایران، پرونده های قضایی براش تشکیل میشه. جدای از آقای محمودیان که تو بهش اشاره کردی، خیلی از کاربرها اشاره کردن به همین موضوع که اساساً پیگیری مطالبات مردم هم، ولو مطالبات اجتماعی و اقتصادی اونا، حالا به جز مطالبات سیاسی، هزینه هنگفتی برای فعالان و کنشگران مدنی و سیاسی داره. از طرف دیگه در چند روز اخیر از سهیلا حجاب، فعال مشروطه خواه و طرفدار پادشاهی که زندانی هست در ایران، خبرهای به گوش رسیده که او نیز به کرونا مبتلا شده، درست اندکی بعد از مرگ بکتاش آبتین که به دلیل ابتلا به کرونا در زندان و عدم رسیدگی به موقع و درست جان خودش را از دست داد در بیمارستان. اکنون خبرهایی هم از وضعیت خانم حجاب به گوش رسیده که خانم حجاب ظاهرا وضعیت خوبی ندارن و سلامتیشون در خطر هست. ایشون زندانی هست که در تهران هم زندانی نیست، الان در شهر دیگری زندانی است و فایل صوتی منتشر شده از او که در اونجا اشاره میکنه به فشار و در واقع شرایط سختی که بر زندانیان سیاسی و همینطور زندانیان عادی حاکمه و عدم رسیدگی به وضعیت بهداشتی و پزشکی اونها. خیلی از کاربرها به همین موضوع اشاره کردن. خانم حجاب همونطوری که گفتم در زندان کرمانشاه به دلیل حمایت از سایر زندانیان و افشای شرایط زندان تحت فشار و پرونده سازی جدید، چیزی که شبیه اون رو مهدی محمودیان هم به نوعی باهاش دست به گریبانه و همینطور برخی دیگر از زندانیان، اما این دو زندانی در 24 ساعت گذشته و در واقع این دو متهم سیاسی و امنیتی خبرهاشون بیشتر در شبکه‌های اجتماعی بازتاب داشته. خانم حجاب با 13 زندانی دیگه همزمان مبتلا به کرونا شده در زندان کرمانشاه که نیاز فوری به وضعیت در واقع رسیدگی داره و همینطور نیاز فوری به درمان و کمک پزشکی داره که آنگونه که اشاره شده و کاربرها و خانواده و نزدیکان او بهش اشاره کردن، هم به صورت صوتی هم در شبکه‌های اجتماعی، تا این لحظه محروم بوده از رسیدگی به وضعیت خودش.
سپاسگزارم بنیامین صدر. صحبت از زندانیان بود. یک خبر دیگر هم داریم. ده‌ها خبرنگار و نماینده گروه‌های حقوق بشری در نامه از وزارت خارجه آلمان خواستند که با توجه به احتمال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی دوتابعیتی، تمام راه‌های سیاسی و دیپلماتیک رو برای اعمال فشار بر جمهوری اسلامی به گفته اونها به کار بگیرند. در این نامه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت سلامت
آقای شارمهد خطاب به وزیر خارجه آلمان آمده که او در دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی صلواتی که معروف است به قاضی مرگ به اتهام فساد فلعرض محکوم شده که به معنای مجازات اعدام در نظام حقوقی به گفته این افراد قرون وسطایی جمهوری اسلامی است و خواستار اقدام در این زمینه شدند. میتونید بیشتر درباره این پرونده در radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم از شمایی که همواره همراه رادیو فردا هستید. ما رو برای دریافت تازه ترین اخبار و گزارش ها انتخاب میکنید. دعوت میکنم که همچنان با ما بمانید. ساعت 17 در ایران با تازه ترین خبرها بازخواهیم گشت.